جان ایران،
ایران جان،
ایلام ایران،
پایتخت خادمین سید الشهدا.
اینجا شهر شهداست، دروازه کربلاست، جای پای زائرا، جا قدمای شهدا.
رویداد ملی ایران جان، هفتم
تا دهم مرداد ماه،
ایلام ایران.
سفر 1447 هجری قمری، اربعین به وقت
اربعین به توقیت کربلا.
رادیو اربعین،
صدای ما رو از نزدیک حرم میشنوه.
موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز.
الاربعین الحسینی کما تروی اذاعه الاربعین.
اربعین حسینی به روایت رادیو اربعین.
طیب الله همه پیاده زاد،
به تصویر میکشیم طریق الحسین را در رادیو اربعین. هم سفر شما رادیو اربعین. بر تحت خود هستی هستی رادیو اربعین.
با پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در یوم الله 22 بهمن 1357، فصل نوینی در تاریخ ایران آغاز شد. فصلی که نقش آفرینی مردم به عنوان رکن جمهوریت نظام مورد تأکید ویژه امام خمینی قدس سره قرار گرفت. در راستای تبیین اهداف انقلاب و هدایت حرکت‌های مردمی، نهادهای برخواسته از متن انقلاب شکل گرفتند. اما تعدد دستگاه‌های تبلیغی و تنوع وظایف آنان نیاز به انسجام و هماهنگی را بیش از پیش نمایان ساخت. بر همین اساس و با تدبیر حضرت امام، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در 12 مرداد ماه 1359 تأسیس شد. نهادی انقلابی و مردمی که پرچمدار وحدت در عرصه تبلیغ و حضور مردمی انقلاب شد. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در راستای منویات مقام معظم رهبری مجدله العالی و با بهره‌گیری از مشارکت فعال نهادها، مسئولیت سیاست‌گذاری، نظارت، راهبری، برنامه‌ریزی و سازماندهی مناسبت‌های انقلابی را بر عهده دارد تا شعله گفتمان انقلاب در گذر زمان فروزان بماند.
سرها چو گوی در سر کوی تو باختیم، واقف نشد کسی که چه کوی است و این چه گوست. حافظ بد است حال پریشان تو، ولی بر بوی زلف یار پریشانیت نکوست. بر بوی زلف یار پریشانیت نکوست.
بر بوی زلف یار. کوچه ها اگر زبان صحبت داشتند بهمان می گفتند که در پس هر عبور چند خاطره، چند تجربه، چند شعر زنده نشسته است. لابد ذکر خیلی می کردند از مرد پاکبان که جلوی خانه ما را همانطور جارو می کشید که درگاهی دکان همسایه اعیانمان را، و یا شاید صلوات می‌فرستادند به روح مرد پیر خار و بار فروش که کاغذ می‌چسبان به شیشه با این جمله: نسیه هم داریم، بفرما داخل برادرم. کوچه ها ولی خاموشند و در اوقاتی از سال ماتم می‌گیرند، نه به خاطر آدم‌های رفته، نه به خاطر پرچم‌های سرخ و سیاه که گوشه و کنارشان قد علم کرده، که برای آن دورگردی که محض قرار دل ما آوای سلام بر حسین سر می داد و تمام محله را عطر کربلا دربر می گرفت و حالا عمریست که دیگر است.
عشق تو ریشه در اعماق وجودم دارد، ریشه در آخر و آغاز سجودم دارد. بوسه از باور تو کام کجا میخواهد، مست این عشق شدم جان کجا میخواهد. این چه حالیست که عشق تو برای من ساخت، این چه عشقیست که دنیای مرا گیر انداخت. نگذار عاشق تو این همه آشوب شود، سمت تو آمده هم حال دلم خوب شود. تسکین شده است حال مایی که دو پیمان زدیم، این شده است حال مایی که دو پیمان زدیم، این شده است.
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها، آقایان، شنوندگان محترم رادیو سبا، سلام و درود بر شما. برنامه بر بوی زلف یار با شما قسمت خواهد شد. برنامه‌ای که قرار بر بال موسیقی و ادبیات و شعر و قصه بنشینه و شما رو ببره به روزهای غم‌انگیز محرم سال 61 هجری، با آنچه که در فرهنگ ما از اون به جا مونده و تأثیر گذاشته. ما قصه میشنویم، شعر میخونیم، کلامهای مهم رو مرور میکنیم و در جای جای برنامه با شما موسیقی هایی رو خواهیم شنید که ما رو به حال و هوایی دیگر میبره. نخستین بخش از بر بوی زلف یار تقدیم حضور شما میشه.
از دل آسمان در ظلمت دارد انگار نور می آید، یک صدای بلند می شنوم دارد از راه دور می آید. عشق در بین مردم این شهر مثل خون در رگ زمان جاری است، در زمین راه ها اگر بسته است، زندگی بین آسمان جاری است. ناله ها داشت می رسید به گوش، برد بالا مرا پر و بالم، دیدم انگار در دل عرشم، غرق در روزه های هر سال.
حلالم کن دم رفته، کمی بعد از پریشون تو آواره، نگاهی که تو هم با ما نمیمونی، مسیر موندن و رفتن یکی بود و جدا شد، باز تو پایان منو دیدی، جدایی سخت از آغاز.
حامد عسکری در شعری زیبا که با مطلع به یال باد پیچیده است، حرم شیونی خونین که هر آلاله‌ای سرخ است و هر آویشنی خونین، دلتنگی‌هاش رو از ماجرای محرم عنوان میکنه. این شعر رو با هم بشنویم. به یال باد پیچیده است حرم شیونی خونین که هر آلاله‌ای سرخ است و هر آویشنی خونین. حکایت ساقه یاس است در انبوه قیچی ها، حکایت رزم خوبان است با اهریمن خونین. وضو با خون بگیر و گوش کن بانگ اذان که محرم به محرم می وزد از معزنی خونین. جهان در التهاب است و خدا از گنجی در عرش برون آورده از نو بیرق پیراهنی خونین. نوازش زخم را سامان دهد، اما به شرطی که نباشد دست با تاول، نباشد گردنی خونین. چه خوش مهمان نوازی می کنند این بی وفا مردم، به نعل تازه اسبان وحشی بر تنی خونین. چه بیرون رفته بر دوش پدر از خیمه سیبی سرخ، چه برگشته است قنداقی در آغوش زنی خونین. همینقدر از سر ساقی بگویم که سلامت نیست، همینقدر از سر ساقی بگویم که سلامت نیست. عمود آهنین کج شد، عمود آهنین خونین. خودش در ناحیه گفته است صبح و شام می گرید، خودش در ناحیه گفته است گریه کردنی خونین. همین بس هر دو دنیای مرا وقتی که میخواند میان روز این ابیات را سینه زنی خون خون.
که لعلش فیض بخش کوثر است، شبه پیغمبر علی اکبر است. نیست در رتبت کسی همتای او، زیور عرش است خاک پای او. سرخی گل از جمالش آیتی، مشک تر از عطر بویش نکهتی. لاله از رشک زارش داغدار، سنبل از سودای زلفش بیقرار. آیت و شمس وصف روی او، معنی و لنگ رمز موی او. چهره او رشک گل برگ تری، زهر ماه طلعتش را مشتری. قامتش چون سرو قد افراخته، بلز رونق سر را انداخته. اولین قربانی از نسل خلیل، در منای عاشقی اول قتیل.
شما رو به قصه میهمان میکنیم، نوشته حمید محمدی محمدی از مجموعه کاشوب. این قصه روایت کودکیه که همراه پدر نابیناش به یک مجلس روزخوانی میره. بخشی از این قصه رو هم بشنویم. به داداش یکی به آخر گفته بود تو هم زن بگیری مثل بقیه میری پی کار خودت، دیر و زود داره، سوخت و سوز نداره. داداش یکی به آخر محکم گفته بود تا آخر با آتم. چهار برادر بابا نوبت به نوبت عصرها برادر بزرگ را به روزه هاش برده بودند و هر کدام زن می گرفت نوبت بعدی می شد. حالا نوبت به عموی یکی به آخر رسیده بود. از روزی که بابا شنید برادرش خاطرخواه دخترک لاغرندام سفید رو شده و هر روز غروب به هوای دخترک در فلک دوم پرسه می زند، فاتحه او را هم خواند. زد به خنده و به مادرم گفت دیدی گفتم این هم رفقاتی بقیه. مادر چیزی نگفت، فقط همانطور که پیراهن سفید بابا رو اتو می زد یک قطره اشک از گوشه چشمش ریخت. بابا اشک مادر را نمی دید، اما از سکوت همه چیز را فهمیده بود. گفت خودم با یه خط واحد میرم، با یه خط واحد برمی گردم. مادر انگار ناله کرد من باید میام. از صدایش معلوم بود که بغض توی گلویش مانده است. بابا اخم کرد، به غرورش برخورده بود. تو مواظب بچه باش. حمیده گوشه ی اتاق زیر پتوی نازکی آرام خوابیده بود. مادر رفت سر وقتش که بیدارش کند. بچه رو میارم با خودم یا میذارمش پیش حمید. بابا با سکوت کرد. یعنی لازم نیست. یعنی خودم با یک خط واحد میروم و با یک خط واحد برمیگردم. یعنی درست که چشمایم هیچ جا رو نمیبیند، اما هیچ وقت عصا دست نگرفتم و و هیچ وقت زمین نخوردم. امروز اولین عصری است که عمو نیامده بابا را ببرد روزه. بابا سراغ عمو را از مادر بزرگ میگیرد. میفهمد او هم خبر ندارد. با خون سردی پالتوی مشکیش را میپوشد و عبا را میاندازد روی دوش. مادرم که میبیند حریف نمیشود و بابا هیچ طور اجازه نمیدهد مادر همراهش برود میگوید پس حمید و با خودت ببر. پلکای بابا روی دو کاسه بیمردمک پایین میآید. مادر اشاره میکند که تندی لباس بپوشم. بعد طوری که بابا نشنود میگوید دست بابا رو محکم بگیر، مواظب باش به دیوار نخوره یا تو چوب نیفته ها. سرم را تکان میدهم اما نمیدانم من قرار است مواظب بابا باشم یا او مواظب من. بلندی قامتم به زحمت تا کمر او میرسد و چنان تند قدم بر میدارد که دنبالش کشیده میشوم و دست چپم انگار میخواهد از کتف جدا شود. تا برسیم به ایستگاه اتوبوس چند بار دستم از دستش در میآید اما با حوصله پا کند میکند تا خودم را به او برسانم. بین خانه تا ایستگاه اتوبوس ماشین‌های بزرگی را می‌بینم که کنار فلکه اول ایستادند. چرخ‌های زیادی دارند و چند تا سرباز با اسلحه کنارشان ایستادند. یکی دو بار سرگرم تماشای همین ماشین‌ها می‌شوم که از بابا عقب می‌افتم. ایستگاه جلوی یک مغازه مبل فروشی است. صاحب مغازه دوست باباست. وقتی ما را می‌بیند که زیر تابلو زرد ایستگاه منتظر اتوبوس ایستاده‌ایم، می‌آید جلوی مغازه‌اش و بلند می‌گوید: آ شیخ حسین یه چایی پیش ما بخور. راه دوری نمیره به فقیر فقرای سری بزنی. بابا سلام علیکی میکند و میگوید دیرم شده حاج حبیب. مردم منتظرن. شبم که حکومت نظامیه. خوشم نمیآید وقتی حاج حبیب با آن شکم قلمبه جلوتر میآید و دستی میکشد سر من. بعدش هم میگوید رضا کو نکنه اونم رفته سی خودش ها؟ بابا بی خیال خون سرد میگوید روزگار اینطوریه دیگه. اتوبوس میرسد. دو طبقه سبز رنگ که جلوی مغازه حاج حبیب پهلو میگیرد و در دولته جلو باز میشود و بابا به جای اینکه از لفه چپ برود داخل، پایش را میگذارد روی رکاب شاگرد و مرا میکشد بالا. راننده لهجه غلیظ ترکی دارد و وقتی به آینه های چپ و راست نگاه میکند صورت گوشتالوش تکان میخورد.
آقا رازخون شاگردت کو مو فرفریه؟
بابا روی صندلی شاگرد شوفر محکم نشسته است و اتوبوس سر پیچ فرح‌آباد به راست سر میخورد. من کنارش ایستادم و باز قطعاً به اون نمیرسد.
گرفتاره، امروز نیومد. به جاش پسرم اومده. اینم موفرفریه.
شاگرد شوفر بین بابا و راننده طوری ایستاده است که راننده بتواند آینه راست را ببیند. وقتی بابا مرا معرفی میکند، کله میکشد و به قد و قامت ریزم نگاه میاندازد. بعد آرام میگوید:
خدا بهت ببخشه حاج آقا.
راننده که انگار مرا ندیده است، روی صندلیش نیمخیز میشود و میگوید: چقدر ریزه میزه، لابد مدرسه نمیره. بابا تسبیح درشت و ارغوانیش را از توی جیب چپ پالتویش در می آورد و می گوید 6 سالشه، ایشالله سال دیگه. اتوبوس توی چند تا ایستگاه می ایستد و باز حرکت می کند. شاگرد شوفر قبل از هر ایستگاه داد می زند:
چهارراه کوکا، 100 دستگاه، درختی، سلیمونیه، هموم، 400 دستگاه.
در هر ایستگاه آدم های زیادی سوار اتوبوس می شوند. بعضی از آنها بچه های کوچکی دارند که دلشان می خواهد بروند طبقه بالای اتوبوس. دست پدر و مادرشان را میکشند که بروند بالا. پیرمردها و پیرزنها طبقه اول راحت ترند. وقتی شاگرد شوفر فریاد میزند کارخونه برق جانمونی، راننده اتوبوس را کنار جدول خیابان جفت میکند، در را میزند و میگوید
اینم کارخونه برق. آقا روزخون به سلامت.
بابا تشکر میکند و هر دو از اتوبوس پیاده میشویم. من به پنجره های طبقه دوم نگاه میکنم و دلم میخواهد مثل بچه‌هایی که بالا سر راننده نشستند یک روز طبقه دوم اتوبوس را ببینم و از آن بالا برای مردم دست تکان بدهم. از اتوبوس که پیاده می شویم دوباره من از قدم های تند بابا جا می مانم. گاهی همانطور که می ایستد تا من عقب نمانم عقربه های برجسته ساعتش را لمس می کند. در ساعت از بالا باز می شود و بابا می تواند با لمس عقربه ها بفهمد چه وقت روز است.
خیلی دیر شد، الان صدای مردم در میاد. بدو حمید، بدو.
زیر لبی میگویم کجا باید بریم؟ من که روزه های شما رو بلد نیستم بابا. اشاره میکند به آن طرف خیابان فرح‌آباد. از اون خیابون روبرویی باید بریم پایین. ببین نبشش یه فشاری آبه. نمیدانم فشاری آب چه شکلی است، اما وقتی میبینم چند بچه هم قد خودم دور یک پایه سیاه فلزی حلقه زدن و سرشان را خم میکنند و از آن پایه آب میخورند،
میفهمم فشاری باید همان باشد. کنار فشاری جوی باریکی است و بچه‌ها برای خوردن آب از دو طرف فشاری توی سر و کله هم می‌زنند. اون خیابون میره پایین، میخوره به آب اکبرآباد. اسم شکوفه است. یاد بگیری بد نیست. چه اسامی گنگی. آب اکبرآباد، شکوفه، فشاری. آب اکبرآباد یعنی چی؟ دستم را رها می‌کند. بندینک های عبایش را مرتب می کند و دوباره دستم را می گیرد. یه چشمه قدیمیه، آبش مثل عشق چشمه. روزه بابا اما نرسیده به چشمه است. خودش می داند چند کوچه پایین تر به خیابان فلاح می رسیم. انگار قدمهاش را می شمارد که به من می گوید حواست باشه همین نزدیکی است. نبش خیابان فلاح داروخانه است. همینه بابا. داروخانه را از روی عکس های روی شیشه می شناسم. بابا می گوید بالای در خانه‌ای که روزه دارند پرچم زدند. اگر پرچم نزده باشند یعنی این ماه روزه ندارند. پرچم را می‌بینم، می‌برمش چند تا خانه آن طرف‌تر از داروخانه که اولین روزه باباست. خانه قدیمی و آجری کنار یک کوچه تنگ و بن‌بست. جلوی خانه چند پله دارد که آنها هم با آجر دیوار ساخته شدند. کنار پله‌ها از یک چهارچوب خالی که انگار قرار بوده روزی پنجره باشد، می‌شود کوچه بن‌بست را نگاه کرد. می شود درون قاب خالی نشست یا از آنجا پایین پرید. می روم و توی قاب آجری بالای پله ها می نشینم. بابا با انگشتر قرمزش آرام به شیشه می زند. لای در باز است. بابا می گوید یا الله. پیش خودم می گویم چشمش که نمی بیند. زنها برای چی چادر سرشان کنند؟ نیمی از تن و بدنش از در گذشته که بر می گردد سمت من. بیا تو حمید. مگه زنونه نیست بابا؟ می ایستد تا بروم دستش رو بگیرم. این بار اوست که میخواهد مرا با خودش ببرد. باشه، تو هنوز مرد نشدی. داخل اتاق پر است از زنهای چادری که صورتشان پیدا نیست. چادرهاشان را کشیدن روی صورت و منتظرند که بابا شروع کند به روزه خواندن. هوای اتاق دم کرده و بوی چای تازه میآید. انگار پیش پای ما به زنها چای دادند که یک نفر دارد استکانها را جمع میکند. یک صندلی ساده گذاشتن برای روزه خوان و کنارش جای دو نفر خالی است. بابا می نشیند روی صندلی و من کنارش. صدای پیرزنی از توی آشپزخانه می آید که بلند می گوید حاج آقا بی زحمت یه موسی بن جعفر بخونید، یه امام رضا. روزه پنجتن هم که هر ما می خونین یادتون نره. بابا انگار صبر می کند تا استکانها را جمع کند. با دست می زنم به ران پایش و آرام می گویم چرا نمی خونی بابا؟ سرش را می آورد پایین و آهسته می گوید حواسشون جمع روزه. زنها گویا اخلاق بابا را می دانند که سینی استکانهای خالی را دست به دست می دهند تا برسد به زنی که جلوی آشپزخانه ایستاده است. یکی از زنها هم از وسط مجلس صدا بلند می کند برای سلامتی امام زمان صلوات. همه صلوات می فرستند و همان زن می گوید حاج آقا بفرمایید. بابا شروع می کند به خواندن. بار اول است که دارم خواندن بابا را توی روزه زنانه می بینم. گاهی در سفر مشهد توی ماشین شعر میخواند و چهچه میزند، اما هیچ وقت شعرهای گریه دار نمیخواند. به قول خودش غزل میخواند. من تا آن روز روزه خواندن بابا را ندیدم. بابا حین خواندن سرش را به چپ و راست میچرخاند، انگار میخواهد همه زنها صدایش را بشنوند. شد چو وارد روزی از در حضرت ختمی معاب، در سرای فاطمه دختر خدان عالی جناب. هوای اتاق گرمتر و دم کرده تر از قبل شده. دانه های درشت عرق روی پیشانی بابا نشسته. بعضی زنها زجه میزنند و شانه بعضی ها آرام تکان میخورد. از آشپزخانه صدای شستن استکان و نربیکی میآید. بابا گاهی مکث میکند و دوباره شروع میکند. ای غریبی که ز جد و پدر خیش جدایی، خفته در خاک خراسان تو غریب الغربایی. اغنیا و مکه روند و فقرا سوی تو آیند، جان به قربان تو شاها که حج فقرایی. یادم میآید بابا همین شعرها رو در حرم امام رضا هم برای من خوانده. یک گوشه صحنه اسماعیل طلا مینشستیم و بابا با خودش زمزمه میکرد. مادر میگفت خب بلندتر بخون حسین آقا، مردم دوست دارن. بابا چیزی نمیگفت و همینطور شعرها و روزه امام رضا رو زمزمه میکرد. همیشه فقط من و مادر و دو سه نفر دیگر مستمع روزه بابا در حرم بودیم. بابا روزه ها رو میخواند و دعا میکند. دردها دوا، مریضها شفا، حوائج روا، گرفتاری ها برطرف بفرما. این قلیل توسل به کرمت به شایستگی قبول بفرما. زنها آمین میگویند. بابا از روی صندلی بلند میشود. صاحب خانه میگوید حاج آقا چای ریختم الان میارم. بابا عجله دارد و عقربه های ساعتش رو لمس میکند. اگه ریختین میخورم، اگه نریختین نریزین، خیلی دیرم شده. زن صاحب خانه وسط جمعیت راه باز میکند و با سینی کوچک مسی جلو میآید. یک استکان کمر باریک و یک قندال چینی گل سرخی